در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنگ
به سوی تن، به سوی تن فنم. کتابی پر گناه آوردم،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی این طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
در محضر قرآن کریم هستیم. آیات 1 تا 4 سوره مبارکه انفال با صدای قاری محترم استاد پورزرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
زلزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم.
به سوی خدا می رویم الهی 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 آفریده ای لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و اید هممون متوجه باشین ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر
لیعبدون.
این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را، کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش الهی که پایانش جمال توست، الهی فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح الفؤاد انت رجائی انت روح الفؤاد انت رجائی
خدای من، تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفهایی را که به هیچ کس نمیتوان گفت؟ ای خداوند، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند، ما را خواستن بیان.
استاد سید مرتضی فاطمی برای من اذان بگو.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه طاعات و عبادات شما بندگان خوب خدا. از همه تان التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا حافظ.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب میکنیم.
یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یک و یک شما خوبان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدا مروری داریم بر اهم عناوین خبری. مراسم عزاداری شام غریبان حسینی علیه السلام در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، نشست آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان و استانکزی، مشکل مدارس دخترانه حل خواهد شد. و اینک مشروع خبرها. مراسم عزاداری شام غریبان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. در شام غریبان شب حزن و ماتم آل الله، جمعی از مردم دلباخته حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینیه امام خمینی گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. دیروز جمعه دهمین روز ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری روز عاشورای حسینی بود. روز دهم محرم سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که در دهم محرم سال 61 هجری قمری در کربلا در سن 57 سالگی به شهادت رسیدند. گفتنیست همزمان با ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و مدت 6 شب از دوشنبه گذشته آغاز شده و تا امشب ادامه خواهد داشت. همزمان با روز عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام، رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی گفت که عاشورا به عنوان یک حرکت اصلاحی و تاریخی مورد احترام مسلمانان در تمام نقاط جهان است. حامد کرزای افزود امت اسلامی هموار از این مناسبت برای تحکیم معنویت و تقویت وحدت و انسجام درونیشان بهره می‌گیرند. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز با انتشار پیامی ضمن تسلیت واقعی جانسوز عاشورا گفت فرا رسیدن دهم محرم سال روز شهادت امام حسین علیه السلام را به همه مسلمانان جهان و هموطنان عزیز خود تسلیت عرض می‌کنم. در پیام کرزای آمده است عاشورا به عنوان یک حرکت اصلاحی و تاریخی مورد توجه و احترام مسلمانان در تمام نقاط جهان است و امت اسلامی همواره از این مناسبت برای تحکیم معنویت و تقویت وحدت و انسجام درونیشان بهره می‌گیرند. و همچنین افزوده واضح است که دین مقدس اسلام و معارف و شعائر آن محور وحدت و اخوت میان مردم مسلمان افغانستان هم بوده و تعالیم اسلامی در حفظ و استحکام اتحاد و اتفاق مردم ما نقش موثری داشته است، آنجا که افغانستان در میان کشورهای اسلامی الگوی موفقی از اتحاد و همدلی شناخته می شود. رئیس جمهور پیشین افغانستان اضافه کرد هموطنان عزیز ما با استفاده از معنویت و برکت این روز با التزام به وحدت و اخوت برای یک افغانستان مترقی مزین به علم و متکی به خود تلاش و کوشش خواهند کرد. نشست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و 5 کشور آسیای مرکزی درباره افغانستان در آستانه قزاقستان برگزار شد. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در توییترش نوشت: در نشست با 5 کشور آسیای مرکزی در پایتخت قزاقستان درباره مسائل افغانستان و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردیم. و یفسود در نشست 35+1 با همکاران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان درباره افغانستان و پشتیبانی مشترک از این کشور تبادل نظر شد. وست پیش از این نیز با سفر به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، هند، ترکیه، قطر و برخی کشورهای اروپایی درباره موضوع افغانستان گفتگو کرده بود، اما نتیجه این سفرها تاکنون اعلام نشده است. سران کشورهای آسیای مرکزی در گذشته هم با تاکید بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان درباره همکاری با یکدیگر برای تقویت سرحدات مشترک کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان گفتگو کرده بود. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که کابل هیچ دخالتی در کار نهادهای امداد رسانده این کشور ندارد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت این وزارتخانه ضمن نظارت از روند کمک رسانی نهادهای بین المللی با هدف توزیع شفاف و عادلانه هیچ دخالتی در کار این نهادها ندارد. نظری گفت ما برای نهادهای امدادرسان تسهیلات فراهم می‌کنیم اما دخالتی در کار این نهادها نداریم. پیش از این نشریه فارن پالیسی گزارش کرده بود حکومت افغانستان برای در اختیار گرفتن روند کمک‌های بشردوستانه به این کشور تلاش می‌کند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان پیشتر گفته بود چالش‌های سیاسی جهان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی از دلایل مهم افزایش فقر در این کشور است. وی تأکید کرده بود کشورهای جهان و نهادهای امدادرسان کمک‌ها را سیاسی نکنند و حق مردم را بر اساس منشور سازمان ملل متحد به رسمیت بشناسند. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان گفت برخی اختلافات درباره بازگشایی مکاتب دختران وجود دارد اما در نهایت این مشکل برطرف خواهد شد. شیر محمد عباس استانکزی در مراسم عاشورا در منطقه دشت برچی شهر کابل گفت مکاتب بدون تبعیض برای مردم افغانستان که حق مسلم و شرعی آنهاست بازگشایی خواهد شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محفل بزرگداشت از نهضت خونین عاشورا تأکید به همکاری مردم در حل معضل کشور گردید. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان که به مناسبت حادثه خونین کربلا شهادت سالار و سردار شهیدان و جوانان بهشت در دشت برچی شهر کابل در محفل بزرگداشت از این روز بزرگ و ماندگار در تاریخ اسلام و انسان صحبت میکرد، ضمن آن که به ابعاد مختلف این قیام خونین دروس و عبر نهضت عاشورا روشنی انداخت گفت ما همه یک ملت مسلمان هستیم، غم و شادی مشترک داریم، باید برای آبادانی وطن مشترک کار کنیم. استانکزی در این محفل با مشکلات افغانستان در عرصه های مختلف اشاره نموده میگوید که هنوز مشکلات امنیتی در کشور کاملا حل نشده و تنها تیاره های بدون سرنشین خارجی ها نیست که در هوای کشور مشاهده می شود. معین وزارت خارجه حکومت طالبان به دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها که تا اکنون بسته مانده اشاره نموده ابراز امیدواری کرد که بروی تمام اقشار افغان ها زن و مرد باز شود. استانکزی معضل آموزش برای زنان را معضل فرهنگی در برخی مناطق از زمانهای دور دانسته تأکید کرد که به این معضل هم نقطه پایان گذاشته شود.
دروازه مکاتب و مدارس بدون تبعیض بروی تمام قشر افغان ها که حق مسلم و حق شرعی و طبیعی از اون است باز شود. اختلافات دیگه جسورت داره، وجود داره، جامعه ما شما میشناسید، دمی اطراف دمی ولایت ما بریم در یک قریه اگر پنج نفر ببینیم که طرفدار مکتب است یک دو نفر مخالف مکتب پیدا میشه. نه تنها در اهل تصور در اهل تجرم است، شما ببینید در عصر ظاهرشاه 40 سال ظاهرشاه در افغانستان پادشاهی کرد. این جوانایی که شیشتر شاید اینا ظاهرشاه رو شنیده باشن ندیده باشن، ما دوره این ظاهرشاه رو تکیده در 40 سال مدت خود ظاهرشاه در اکثر ولایت افغانستان مکاتب پانتونا رو ساختن نتانست. مردم قبول نمیکرد، ذهنیت از اونا این رو نمیکرد، قبول نمیکرد. حتی اکثر جواب که پسرا که بختره برشان میورد تیر میکرد اونا قبول نمیکرد، میگه بازی حکومت سر ما حاکم میشه. این ذهنیت مردم هست، ما این مردم خود کشته نمیتاد، ما این تو متحره دو کشور دو ولایت برده نمیده که اونا رو بزرگ تا بیعزیم سازه. ما مجبور استیم از رای دلیل از رای منطق ای شاید وقت در کار داشته باشه تا اونا به این قانع شون و اهمیت از علم و تعلیم بفهمن، بعد از اونها به این حالت بیاین که دروازه مدارس و مکاتب و پانتونا بروی همگی خلاص شد. ما امید از زیر دارم، ما امید انشالله ما از زیر داریم، اگر امروز نباشه فردا، اگر فردا نباشه پس فردا انشالله رحمان این مشکل ما حل خواهد شد.
پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان مکاتب و سپس دانشگاه ها برای زنان در افغانستان بسته شد که مردم افغانستان همواره خواهان باز شدن دروازه های تعلیم برای دختران و زنان بوده و به این امر تأکید دارند. مقامات طالبان می گویند روی طرح کار می کنند که زمینه آموزش برای دختران مطابق دساتیر اسلامی و عنعنات افغانی مساعد گردد. این در حال است که شماری از زنان مسلمان در صدر اسلام فقیه بزرگ بوده و دین را به مردم آموزش داده و زینب کبرا قاصد کربلا منزل به منزل در صحبت‌های آتشینش مردم را از حادثه خونین کربلا و ظلمی که بر خانواده عصمت و طهارت روا داشته شده بود پرده برداشت و به اتفاق امت پیام رسان واقعی اسلام ناب محمدی و نهضت خونین عاشورای حسینی است. و زنان افغانستان نیز در جهاد علیه انگلیس ها، روس ها و آمریکایی ها نقش ماندگار ایفا کردند که به باور آگاهان ناشی از آگاهی دینی و سیاسیشان بوده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. نشست آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان. و اسلام اکزایی مشکل مکاتب دخترانه حل خواهد شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. در رابطه با اهمیت روز عاشورا و علل ماندگاری نهضت عاشورای حسینی، همکارم زبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با آقای جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین به تمامی امت اسلامی، عرض شود که با وجود این که 1400 سال بیشتر از قیام ابوعبدالله الحسین سپری میشه و دلیل ماندگاری قیام این است که به خاطر خدا حضرت ابوعبدالله الحسین قیام کرد و به خاطر احیای اسلام و به خاطر که اسلام داشت به خطر می افتاد و از صحنه خارج می شد به دست یزیدی ها و اموی ها، و به مول لحاظ قیام حضرت ابوعبدالله الحسین به خاطر این بود که دین جدش را نجات بده از شرایط موجود او زمان، که خلیفه وقتی که به نام یزید بود و داشت ستم پیشگی میکرد، در واقع میخواست ادعای خلافت بکنه و موروثی بسازه، و همونطوری که در گذشته ها قبل از اون هم معاویه این کار کرد و حالا میخواست یزیدم این وضعیت را پیش ببره و ادامه بده. رضای از این جهت بود که حضرت ابوعبدالله الحسین قیام کرد و در او قیامش فقط به خاطر احیای مکتب اسلام بود و به خاطر این بود که اسلام از او شرایط نجات پیدا بکنه، و علت ماندگاریش به می لحاظ است و مظلومیت حضرت ابوعبدالله الحسین یک طرف و عظمت قیام یک طرف بود که به خاطر خدا بود. و به خاطر شما دیدیم که در آخرین وقت از لشکر دشمن در روز عاشورا اجازه خواستن برای ادای نماز، فریضه نماز ظهر و عصر، نماز ظهر که دیدین ده ها نفر به شهادت رسید در اون وضعیت. لذا قیام حضرت ابوعبدالله الحسین یک قیامی هست که در تاریخ بدیل نداره و در تاریخ نمونه دیگه نداره، فقط منحصر به فرد هست. و قیام حضرت ابوعبدالله الحسین به خاطر احیای اسلام و مکتب حیات بخش اسلام و زنده نگه داشتن شاعر دینی و قرآن بود و مسئله امر به معروف و نهی از منکر اونجا مطرح بود. لذا به مو جهت این قیام ماندگار است و تا فردای قیامت همچنان شیعیان و مسلمانان جهان به او این را ادامه می خواهد داد.
امت اسلامی و آزادگان به نظر شما از شجاعت یا مظلومیت امام حسین بیشتر متأثر شدند؟ کدام یک باید علم شود یا اصل دعوت ایشان؟
امت اسلامی آنچه را که سر روح خود قرار می ده آزادگان جهان و مردم دنیا، شجاعت و مظلومیت هر دو خصیصه حضرت ابا عبدالله الحسین را. شجاعت شی بود که در جهت الله حرکت کرد و قدم گذاشت و می دانست که راهی جز شهادت در پیش ندارد، و مظلومیتش سبب این شد که اسلام زنده بماند و جاودان بماند و کاخ استبداد و استکبار یزید را واژگون بسازه، و شهادت حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفاش زمینه تعالی و رشد اسلام ناب محمدی را فراهم ساخت.
شما اهمیت عاشورا و نهضت امام را در چی میبینین؟
اهمیت قیام عاشورا و نهضت امام حسین در این است که امر به معروف و نهی از منکر در او سرلوحه کار است و همه در جهت این حرکت میکنه که در واقع امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا بکنه. ولذا حضرت ابا عبدالله الحسین در جایی که میگه اینی لا اری الموت الا سعاده ولا حیات ما از ظالمین الا برما، براستی که من مرگ را جز سعادت نمیدانم و زندگی با ستمگاران را جز ملال. لذا روی این جهت است که وقت سعادتشون را در همون شهادت و در مرگ میبینه. پس به خاطر اینه که قیام حضرت ابا عبدالله الحسین از برجستگی بالا و والای برخوردار میشه و اهمیت قیام عاشورا در این است که امر به معروف در او هست و نهی از منکر در او صورت میگیره، و برای یزید و یزیدیان میگوید که باید از شرابخواری و از ستمکاری و از ظلم و دست برداره. لذا قیام حضرت ابا عبدالله الحسین روی او بیشتر متکی بود. به هر صورت آنچه که تصور ما هستی است که در جهت خدا بود و حضرت ابا عبدالله الحسین می دانست که سرنوشت یک قیام منتج به شهادت خواهد شد، و بازم پای مردی و اصرار کردن در این جهت که تا تحقق خواسته هایشان که این ستمکاران روسیه شود و عدالت به وجود بیاید. و نهضت امام حسین در واقع آبیاری ریشه اسلام بود.
به هر حال از قیام همام همام و یاران پاکبازش در نینوا و کربلا چه درسایی را میتوان گرفت؟
روز نهضت امام حسین به عنوان یک الگو هست و زمینه وحدت مسلمان ها را تمثیل میکنه، و در افغانستان شما دیدین که وحدت و همدلی در دیگر دنیا شما میبینید، و در افغانستان هم در گذشته بود که تمام سلاطین، تمام عمرا، رؤسا، رئیسای جمهور، معاونین و مسئولین، وزرا همه میامدن در تکیه خانه ها هماهنگ و همسو هم دل با هم حرکت میکردن، چه شیعه چه سنی همه یک دل بودن. در واقع قیام عاشورا درس آزادی و آزادگی برای همه دنیا داد. قیام عاشورا و نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین در واقع متحد ساختن تمام مسلمان ها هست. شما میبینید که 1400 سال این نهضت ادامه داره و این یک چیزی هست که هیچ سال توقف نمی کنه، و شما میبینید که در آفریقا، در شبه قاره هند، در کجا در تمام کشورهای دنیا، در شبه جزیره عربستان، دیگر جا همه جا تمام اطراف دنیا امروز عزاداری ابا عبدالله الحسین برپا میشه. شما میبینید در زیر برج ایفل فرانسه عزاداری ابا عبدالله الحسین رو برگزار میکنن، در آلمان برگزار میکنن، در امریکا عزاداری میکنن برای ابا عبدالله الحسین، در کشورهایی که اصلا هیچ گونه انگیزه دینی برای اونها نیست و کشور کفر است، مسلمان ها اونجا شجاعت به خرج میده و اونجا عزاداری میکنه و دسته های چندین هزار نفری، ده ها هزار نفری بیرون میشه و این نشانگر ایست که خون ابا عبدالله الحسین، نهضت ابا عبدالله الحسین به ثمر نشست و در واقع دنیا را زنده کرد، اسلام را زنده کرد و محرم سفر بود که اسلام را زنده کرد.
جمع‌آوری بیش از 4 میلیون افغانی عواید در سال گذشته در تخار و گزارش ارسالی همکارم سمیع خاوری.
شهرداری ولسوالی خواجه غار در ماورای کوکچه تخار تا یک سال اخیر بیش از 4 میلیون افغانی عواید گرد آوری کرده است. مسئولان در اداره شهرداری این ولسوالی میگویند با توزیع جواز کار برای کارآفرینان و اجاره مارکت ها توانسته اند تا یک سال پس این 4 میلیون افغانی عواید گرد آوری نموده و با استفاده از آن چندین پروژه انکشافی و عامل منفعه را در بخش های از این ولسوالی تطبیق و به بهره برداری بسپارند. عبدالبشیر مدیر اداری شهرداری ولسوالی خواجه‌غار میگوید با استفاده از عواید حاصل شده در کنار ترمیم و بازسازی مسجد جامع مرکزی این ولسوالی چند پارک جداگانه برای خانم ها و آقایان ساخته اند و جاده حلقوی این ولسوالی را که سالهای متمادی در حالت تخریب قرار داشت بازسازی کرده اند.
خوشبختانه بودیجه این انکشافی خود مصرف کردیم، یعنی پارک جور کردیم، قسمی که عملا شما میبینید اینجا مردم استفاده میکنن، پارک زنانه و مردان است دیگه، اطراف مسجد جامعی شهر که شما شاید دیده باشین، اینجا ما قطارگیری کردیم، رنگامیزی کردیم، سرکای حلقوی داخل شهر ما جغل اندازی کردیم و دیگه تصمیم داریم که دو یک نار است، دو یک پل عمومی بسازیم. اینانی فعالیت هایی است که ما در بخش انکشافی خود انجام دادیم.
همزمان با این معاون ولسوال خواجه‌غار ضمن این که از تأمین امنیت و عرضی خدمات بهتر برای باشندگان این ولسوالی سخن میزند اما میافزاید حکومت مرکزی باید به مشکلات عمده مردم در این ولسوالی رسیدگی نمایند. حسن المآب خنجر معاون ولسوال خواجه‌غار میگوید نبود جاده منظم، عدم فعالیت شبکه های مخابراتی و عرضی خدمات صحی از مهمترین چالش های مردم میباشد و حکومت مرکزی باید برای حل این نگرانی ها اقدام نماید.
باید توجه خاصی به این ملت از طریق بخاطر برقشان، بخاطر آبشان، بخاطر سرکشان به این ملت توجه خاص داشته باشن. شبکه مخابراتی خصوصا دیگه بعض جاها ما پایا ندارن، بعض جا آنتن نمیده، اینمی چیزا رو متوجه باشن.
در همین حال باشندگان ولسوالی خواجه‌غار میگویند نبود بیمارستان و عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی صحی و برق آنان را با چالش های روبرو ساخته است. این باشندگان از حکومت میخواهند که برای رسیدگی به مشکلات و نگرانی هایشان اقدام جدی را روی دست بگیرند.
مشکلاتی که خیلی دامنگیر است در ولسوالی ما البته نداشتن یک شفاخانه درست استاندارد، نداشتن آبی آشامیدنی درست و نداشتن برق استاندارد که ما مردم ولسوالی خواجه‌غار از این ناحیه خیلی رنج میبریم و به خصوص نداشتن یک جغرافیای شهری.
خواجه‌غار یک از ولسوالی های عقب مانده و پرنفوس در تخار است که در حکومت های گذشته برای بازسازی و تطبیق پروژه های انکشافی در این ولسوالی کاری بنیادی صورت نگرفته است که اکنون نیز باشندگان ده ها روستا در این ولسوالی به ابتدایی ترین امکانات دسترسی ندارند. باشندگان این ولسوالی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی از حکومت مرکزی می خواهند که به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
با آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان میگردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فرهنگ فارسی دری، دری فارسی. سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. ما در چند برنامه اخیر از فرهنگ‌های لغت می‌گوییم، کتاب‌هایی که برای تسهیل ارتباطات میان فارسی زبانان تألیف شده است. یک مجموعه از این فرهنگ ها کتاب هایی هستند که در آنها واژگان خاص فارسی افغانستان برای مردم ایران معنی شده است و واژگان خاص فارسی ایران برای مردم افغانستان. ما در برنامه پیش از کتاب مختصر و مفید واژه‌نامه همزبانان مرحوم استاد آصف فکرت گفتیم و در این برنامه به یک کتاب دیگر از این نوع می‌پردازیم، یعنی فرهنگ فارسی دری، دری فارسی، تألیف ورش خاچاتوری پارسادانیان، استاد دانشگاه هراچی آشاریان ارمنستان. این کتاب در سال 1385 در 176 صفحه با وسیله نشر فرهنگ معاصر منتشر شده و پیشگفتار کوتاهی از دکتر منوچهر ستوده استاد دانشگاه تهران را در خود دارد. ولی با اینکه ناشر کتاب یک ناشر معتبر حوزه فرهنگ نویسی است و مقدمه آن را هم یکی از استادان معروف دانشگاه تهران نوشته است، خود کتاب کیفیت علمی و دقت لازم را ندارد و حاوی مشکلات بسیاری است. اولین مشکل این کتاب نام آن است که چنین وانمود می کند که فارسی و دری دو زبان متفاوت هستند و مشکل عمده دیگر که خودش نقص هایی در کتاب ایجاد کرده است این است که مؤلف آن نه از ادبای افغانستان است و نه از ایران، بلکه شخصی است به نام ورش خاچاتوری پارسادانیان از کشور ارمنستان، کسی که فارسی زبان مادریش نبوده و به همین دلیل نقص‌های جدی در این کتاب راه یافته است. خیلی از کلمات در این کتاب غلط معنی شدند. مثلا کلمه سالاد فارسی ایران خورش معنی شده است، در حالی که چیزی که در افغانستان به جای خورش رایج است سالان است نه سالاد. از آن بدتر این که سنجاق سینه را لاکت معنی کرده است، در حالی که لاکت با معنی گردنبند است نه سنجاق سینه. یا کلمه سوپ ایران را شوربا معنی کرده است، در حالی که شوربا معنی آبگوشت است نه سوپ. مشکل دیگر در این کتاب کلماتی بسیار محلی به اسم دری افغانستان است که شاید برای بسیاری از مردم افغانستان هم نامفهوم باشند. کلماتی مثل جگار به معنی ستیزجو، چتین به معنی سخت و دشوار، اوترایی به معنی سرازیری، کورکی به معنی سخت و امثال اینها. در مقابل خیلی از کلماتی که در زبان مردم جاری هستند در این کتاب معرفی نشدند. در مجموع کتاب آقای پارسادانیان کتابی سرشار از مشکلات و نقایص که بیان همه آنها در مجال این برنامه نمی گنجد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی. تقدیم شما سروران گرامی می شود.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گنج سعادت. امیدواریم که عزاداری های شما در این روزها که ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان هست مورد قبول قرار گرفته باشه. انشالله با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. در برنامه امروز هم درباره عدل الهی سخن میگوییم.
تربت لیلی همان جاوان، آخی بیادم آمد از احوال جاوان، آخی چه شد در عربین.
در اسلام تحقق عدالت آنقدر مهم است که خداوند آن را از جمله اهداف پیامبران برشمرده است. در آیه 25 سوره حدید با اشاره به این حقیقت می‌فرماید:
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند. اصولاً هدف انبیا این است که دلهای مردم به نور ایمان روشن شود و آنها در پرتو آموزه‌های متعالی دین چنان رشد و نمو یابند که خود به عدالت برخواسته و در روابط اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و غیره رفتاری عادلانه داشته باشند. بنابراین استقرار عدالت اجتماعی یکی از اهداف انبیاست. علی علیه السلام در خصوص اهمیت عدالت اجتماعی می فرماید: عدالت، حیات و ظلم مرگ جامعه است. یعنی مردمی که به ظلم تن می دهند و تسلیم ظالم هستند در حقیقت مردگانی بیش نیستند. عزیزان، یکی دیگر از وجوه عدالت الهی، عدل در جزا و یا عدالت در حسابرسی اعمال انسان هاست. همانطور که گفتیم، خداوند پیامبرانش را با دلایل و براهین روشن فرستاد تا عدالت را برپا دارند. گروهی راه و آیین خداپرستی را انتخاب کرده و به دین حق گرویدند. در مقابل گروهی نیز از هدایت الهی سرپیچی نموده و به بیراه رفتند. کسانی که راه حق را برگزیدند با فداکاری و استقامت و تحمل انواع سختی ها با باطل و ستم مقابله کردند. برخی از آنها تا آخرین لحظه زندگی در راه حق ایستادگی کردند و حتی از جان خیش در این راه مضایقه ننمودند. آیا می توان تصور کرد که این افراد شایسته و درستکار با انسانهای گناهکار و جنایتکاری که در لجنزار فساد و تباهی غوطه‌ورند هم تراز و یکسانند؟ مسلماً خداوند به هیچ یک از مخلوقاتش ستم روا نمی دارد و از نشانه های قطعی عدالت پروردگار این است که در نزد او نیکوکاران و بدکاران موقعیتی یکسان ندارند. زیرا مساوی دانستن این افراد خود عین ستم و بی‌عدالتی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: آیا آنان که مرتکب کارهای بد شدند گمان کردند که آنها را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند؟
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث شروع رو از منظر حکما اسلامی و پاسخش دادیم که گفتیم که چهار تا گزاره رو دوستان متوجه شدن. شروع ماهیتشون عدمی است 1، و اگر از این صرف نظر کنیم شرعیتشون نسبی است 2، و 3 از این سه صرف نظر کنیم قابل انفکاک نیستن از عالم 3، اگر این سه تا صرف نظر کنیم فایده هایی دارن 4. سوالی که جامعه هست اینه که فلسفه این وجود این بلاها چیه؟ ممکنه که یه علتش خب گناه مردم باشه، اما همیشه اینجوری نیست، گاهی علل و اسباب دیگه هم داره. گفتیم آیا انسان ها میتونن منشأ بلا باشن؟ گناه انسان ها میتونه بلا ایجاد کنه؟ پاسخ مثبت بود. هم آیه قرآن داشتیم، هم روایت فراوان داریم. هرگاه که مردم گناه جدیدی اختراع میکنن که قبلا این گناه رو انجام نمیدادن، مثلا گناهی که فضای مجازی قبلا نبود، گناه جدیده، خدا هم بلاهای جدید رو براشون نازل میکنه که در لیست بلاها نبود. در 20 سال پیش شما بلایی به نام کرونا نمیشناختید، 100 سال پیش بلای به نام ضعف اعصاب تو عالم وجود نداشت. خب هرچی که مردم گناه جدید اختراع میکنن، بلای جدید هم خدا براشون نازل میکنه. و ما اصابکم بمصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که براتون وارد میشه دست پرورده خودتونه. تازه خدا من خیلی هاش هم ندیده گرفته، یعنی بنا بود همه اون دست پرورده شما بلاهاش نازل بشه که خیلی زیاد میشه. اینو گفتیم که هست، منتها چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. این گناه که میتونه ایجاد بلا بکنه علت تامه نیست، چون هر جا این گناه بود معلولش هم فلان بلا خواهد شد. در روایت فراوان داریم اگه این گناه ها زیاد شد، مثلا فرض کن که این بلا زیاد میشه، الله مغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، خدا اون گناهانی که باعث نزول بلا میشه رو ببخش. مثلا اگه مردم کم فروشی کردن، این کم فروشی بلاش میشه قحطی و خوشسالی، در روایت داریم. اما یا این کم فروشی علت تامه اون بلاست؟ نه، اینجوری نیست. علل و اسباب مادی دیگه هست. مثلا فرض کنید که کم فروشی مثلا در یه جایی باشه مثل اروپا که همیشه باران میاد، اون علت طبیعی میاد این علت رو، چون علت ناقصه دیگه، پوشش میده. اگه علت تام میشد خب کار تمام بود. هر جای دنیا که کم فروشی بود لزوما خوشحالی و عدم باران هم بود، اما چون این علت ناقصه هست، علت و اسباب دیگه میاد جایگزین میشه. علت طبیعی یا دعای یک صاحب نفس یا چیز دیگه از این قبیل. پس نکته اول این شد که ما قبول کردیم که گناه باعث بلا میشه، اما نه به صورت علت تام. مطلب دوم این که حالا اینکه گناه باعث بلا میشه، یعنی شامل حال همون کسانی که مرتکب گناه شدن یا نه، بلا که اومد دیگه همه رو شامل میشه. یعنی بگیم که مثلا زلزله که میاد، چون زلزله هم ممکنه علتش گناه باشه، بگیم زلزله که میاد خونه اونایی که گناه کردن رو ویران کنه، خونه همسایش که اهل گناه نبوده اونا رو ویران نکنه، نه، زلزله همه رو تکون میده، همه رو ویران میکنه. اون تا اون کسی که گناه کرده، خب این مکافات عملش عذاب دنیوی شه، کسی گناه نکرده خدا بهش عوض خواهد داد، جبران خواهد کرد این مشکل و این درد و رنجی که به خاطر این بلا شامل حال اون بیگناه شده، اون با عوض جبران میشه. اینم یک نکته که نکته دقیق است که دوستان توجه داشته باشن. نکته بعد این که حالا لزوما اونایی که در اون جامعه ایش گناه واقع شده حتما باید همون کسی گناه کرده اون بلا به سرش بیاد مثلا بیماریو بگیره، نه. مثلا در روایت از امام صادق اسلام داریم که کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که عمرشون سلامت اجلشون رسیده، یعنی که هر کس مرد گناه کرده، نه گناه بوده اما که خود این شخص گناه انجام داده، خیر اون گناهی که در جامعه بوده یکی از آثارش یکی از ترکش‌هاش مرگ این شخص شده. اشتباه نشه که بگیم که هر کس مرده حتما خودش گناه کرده، نه، اون گناه که اونجا وجود داشت این آفت رو داشت، چنانکه اون احسانی که در اون جامعه وجود داره باعث طول عمر این فرد خاص شده. اینو بیشتر دقت کنید.
ساتھ ساتھ تیرا ذکر ہوگا اے غریب نینوا
اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین.
امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان در این ایام مورد قبول خداوند قرار بگیرد. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. همراهان ارجمند، معنای عدل جزایی خداوند این است که او جزای هر انسانی را متناسب با اعمالش اعم از خوب یا بد مقرر می دارد. کیفر و پاداش افراد بر پایه عدالت است و بر همین اساس نیکوکاران پاداش و ستمکاران کیفر می بینند. حتی کوچکترین عمل نیک یا بد انسان در این جهان ضبط می شود و در روز جزا مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رابطه در سوره انبیا آیه 47 آمده است: ما ترازوهای عدل را در روز قیامت می نهیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد آن را می آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم. طبق این آیه ترازوهای سنجش آنچنان دقیق و منظم است که گویی عین عدالت است. به همین دلیل می فرماید که به هیچ کس در آنجا کمترین ظلم و ستمی نمی شود. نه از پاداش نیکوکاران چیزی کاسته می شود و نه به مجازات بدکاران افزوده می گردد. حساب و کتاب قیامت آنچنان دقیق است که می فرماید اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی انجام شده باشد ما آن را حاضر کرده و مورد سنجش قرار می دهیم. همه اینها دلیل بر این است که حساب روز قیامت فوق‌العاده دقیق و خالی از هر گونه ظلم و ستم است. خداوند برای روز جزا میزانهایی برای سنجش اعمال انسانها قرار داده است. در احادیث آمده که میزانهای سنجش در قیامت پیامبران، امامان و پاکانی هستند که در پرونده اعمالشان هیچ نقطه تاریکی به چشم نمی‌خورد. در روز جزا میزانهای عدالت و دادگری نهاده می شود تا عدالت الهی در کاملترین چهرش نمایان گردد. در آن هنگام سرنوشت هر کسی در گرو سنگینی کفه ترازوی اعمال اوست که آیا به سوی اعمال شایسته و حسنات و نیکی ها سنگینی می کند یا کفه جرائم و کارهای زشت او سنگین تر است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر که باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت می‌کنیم همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.